Фальник Радіо. 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 Радіо Фальник. Радіо Фальник. سلام، وقتتون بخیر. من علی پیلور به همراه همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم. سال نوتون مبارک. امیدوارم سالی همراه با سلامتی و موفقیت داشته باشید. سیومین قسمت از رادیو فالنیک تقدیم شما میشه و امید که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. نظر و پیشنهاد شما بهترین راهنما برای بهبود کیفیت پادکست هست. پس همینطور که به این برنامه گوش میدید، لطفاً پیشنهاد و نظر خودتون رو هم ثبت بفرمایید.
درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و شنوتو با ID فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP.
در اولین بخش همراه با نیلوفر کلاکی خبرهای 30 روز گذشته رو مرور می‌کنیم. بعد از اون در بخش پرونده سراغ دیپ وب و دارک وب رفتیم و با مریم فقیهی گفتگو می‌کنیم و آخرین بخش از این برنامه هم بررسی یکی از مناسبت‌های 30 روز آینده است که در این قسمت ندا ایزدی از عطار نیشابوری برامون میگه. امیدوارم این مجموعه توجهتون رو جلب کنه.
دنیای فناوری.
سلام، من نیلوفر کلاکی هستم و میخوام براتون از تازه ترین خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته بگم. با من در این قسمت از رادیو فالنیک همراه باشید. خبر اولمون چند روزیه در شبکه‌های اجتماعی خیلی سر و صدا کرده و باعث نگرانی کاربران ایرانی شده. سختگیری بیشتر گوگل برای IP‌های ایران. از چند روز پیش برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی خبر از این موضوع دادن که گوگل در حال شناسایی IP‌های ایرانیه و حتی IP‌هایی که به رغم استفاده از برنامه‌هایی مثل VPN تغییر کردن رو هم شناسایی می‌کنه و در حال حاضر نزدیک به 20-25% کاربران ایرانی رو تشخیص میدن. البته این موضوع توسط گوگل به طور رسمی اعلام نشده. به همین دلیل نمیتونیم به طور قاطع راجبش صحبت کنیم. اما انتظار میره که این سختگیری ها از طرف گوگل و دیگر سرویس ها بیشتر هم بشه. اگر اخیراً با برنامه اوتلوک مشکل داشتید، این خبر رو از دست ندید. مایکروسافت بالاخره باگ جدی برنامه اوتلوک ایمیل رو حل کرد. در ماه گذشته تعداد زیادی از کاربران گفتند که اوتلوک مایکروسافت اجازه ارسال و دریافت ایمیل رو به اونها نمیده. به تازگی دیولپرهای مایکروسافت این مشکل رو برطرف کردند و گزارشی از جزئیات اون منتشر کردند. مشکل به این صورت بود که در حین ارسال و دریافت ایمیل، پاپ‌آپی با متن کن سندیز ایمیل ظاهر میشد. به گفته مایکروسافت این مسئله هنگام پاسخ دادن به ایمیل هایی اتفاق میفته که در بدنه ایمیل لینک های طولانی یا URL هایی با سرویس سیف لینکس وجود داره. به هر شکل خوشبختانه این مشکل حل شده و تا آخر اپریل عمومی میشه. رسیدیم به خبر بعدی، آسیب پذیری جدید در پردازنده های زن تری شرکت AMD. اخیراً شرکت AMD اعلام کرده که آسیب پذیری جدیدی در پردازنده های زن تری اونها وجود داره. به نظر میرسه این آسیب پذیری به فناوری جدید PSF که به تازگی در این پردازنده استفاده شده ارتباط داشته باشه. PSF مخفف Predictive Store Forwarding و یک میکرو معماری بهینه سازی بر پایه سخت افزاره که برای بهبود کارایی اجرای کد با پیشبینی دیپندنسی ها بین لود و ذخیره سازی اتفاق میافته. خب اگر یادتون باشه در قسمت‌های قبلی بعد از سر و صداهایی که برای نقض حریم خصوصی کاربران توسط واتساپ صورت گرفته بود، راجع به حریم خصوصی و اقدامات پیش روی اپل صحبت کردیم. حالا در چند روز گذشته کاربران زیادی در توییتر اسکرین‌شات‌هایی منتشر کردند که نشون میداد اپل اجازه آپدیت برخی از نرم‌افزارها رو به اونها نمیده. به نظر میرسه اپل در حال عمل به گفته‌هاشه و در اولین اقدام شروع به ریجکت آپدیت برنامه هایی کرده که از ابزارهای سوم شخص برای جمع‌آوری داده های کاربران استفاده می کنند. اونها اعلام کردند که به زودی این موضوع رو برای بیشتر اپلیکیشن های اپ استور اعمال می کنند. اما به دنبال حملات هکرها به سرویس های ابری، هفته گذشته سرویس های مایکروسافت به مدت 2 ساعت به دلیل حمله دیداس از کار افتاد. با توصیه و هشدارهای شدید شرکت هایی مثل گارتنر راجع به حملات دیداس و افزایش حملات هکرها، بهتر ارائه دهندگان سرویس های وب توجه بیشتری به مسائل امنیتی به خصوص حملات دیداس و مشکلات DNS داشته باشند. اما حمله اخیر به مایکروسافت با افزایش غیرعادی درخواست DNS از سراسر دنیا صورت گرفته و برخی از دامنه‌هایی که در مایکروسافت آژور میزبانی می‌شوند را هدف قرار داده. البته این مشکل به سرعت برطرف شد و مایکروسافت اعلام کرد که در حال حاضر کش‌های DNS آنها عملکرد بهتری دارند. و اما خبر آخر، پردازنده راکت لیک i7 اینتل از M1 اپل جاموند. حدود 2 هفته پیش از پردازنده جدید اینتل رونمایی شد و بر طبق خبرهای منتشر شده از بنچمارک اون، ظاهراً بهترین سی پی یو دسکتاپ تیم آبی تا به امروز انتظارات رو برآورده نکرده، به خصوص در مقابل پردازنده M1 که خب یک پردازنده لپتاپه. درسته که اختلاف امتیاز بنچمارک پردازنده M1 و i7 خیلی زیاد نیست و پردازنده اپل هم در تست های چند تردی خیلی خوب عمل نمی کنه، اما این موضوع چندان نباید برای اینتل خوشایند باشه، به خصوص با توجه به اینکه اپل در حال کار روی پردازنده قوی تر خودش به نام M1X. این بود خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته. ممنون که با من همراه بودید. خدا نگهدار. مشکل عشق ندار حوصله دانش ماست، حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. دانت وان کرد سر بالای من آنگر که در آید به سما که محل جامعه جام را که قبانت وان کرد سر بالای من آنگر که در سما چه محل جامعه جان که قبارت وان کرد.
پرونده. خب رسیدیم به اولین پرونده رادیو فالنیک در سال 1400. با مریم فقیهی همراه هستیم تا درباره دیپ وب و دارک وب بشنویم. خانم فقیهی سلام، بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما. تبریک میگم سال نو، سال 1400 رو. امیدوارم که سالی پر از سلامتی و موفقیت و شادی باشه برای شما. همونطور که فرمودین با موضوع دارک وب و دیپ وب در خدمت شما هستم. اول نکته‌ای که قبل از اینکه وارد بحث بشیم لازمه که حتما بهش اشاره کنم اینه که اگر ما راجع به دارک وب صحبت می‌کنیم، اگر راجع به دیپ وب صحبت می‌کنیم، به این معنی نیست که داریم شما را تشویق می‌کنیم که از اینها استفاده کنید و برعکس اکیداً می‌خوایم توصیه کنیم که به اونها دسترسی پیدا نکنین و از دسترسی به اونها پرهیز کنین.
بله.
حالا ببینیم که دیپ وب چی هست. به هر آنچه که در اینترنت وجود داره میگن دیپ وب. نام‌های دیگرش وب غیرقابل مشاهده یا وب پنهانه. اما این محتوا ممکنه که به وسیله مرورگرهای استاندارد مثل گوگل قابل ایندکس نباشه. دلیلش هم اینه که ممکنه که صاحب اون محتوا اصلا اونو بلاکش کرده باشه برای اینکه خزنده وب اون رو ایندکسش کنه. دیپ وب میتونه استفاده خیلی معمولی هم ازش بشه، مثلا میل وب، آنلاین بانکینگ، پرونده های پزشکی، محتوای رایگان و صفحات وب سازمان های سری. اما راجع به اینکه چه وسعتی داره دیپ وب، نظرات مختلفی هست. اگر شما هر آنچه که در اینترنت وجود داره رو به صورت یک کوه یخی در نظر بگیرید و فقط تصور کنید که نوک این کوه یخی و قله اون از آب بیرون هست، میتونید یه تصوری از دیپ وب داشته باشید. اون قسمتی که از آب بیرونه همون وب نرمال یا کلیر وب یا سرفس وب هستش که به وسیله مرورگرهای معمول قابل ایندکسه و بقیهش که زیر آب قرار داره میشه دیپ وب.
بله.
حالا اگه به صورت درصد بخوایم این مقدار رو بگیم و بیانش کنیم، بعضی ها میگن حدود 3-25% کل وب نرماله. بعضی ها میگن که وب پنهان 500 برابر وب غیر پنهانه. بعضی ها میگن 96-99% اینترنت وب پنهان هستش. اما نکته مهم اینه که برای اینکه بخوایم به محتوای دیپ وب دسترسی داشته باشیم، باید از دیپ سرچ استفاده کنیم و از مرورگرهای استاندارد معمولی نمیتونیم استفاده کنیم. و در واقع مرورگرهای معمولی فقط بخشی از این محتواها رو میتونه برای ما قابل دسترس کنه. حالا چه کسایی از دیپ وب استفاده میکنن؟ یه سری محتوا هست تو دیپ وب اصلا خیلی قابل توجه نیست، اصلا یه دلیل ایندکس نشدنشون هم اینه. اما یه سری ها فوق‌العاده جالب توجه هستن، مثلا محتواهای کامل ویکیلیکس رو دیپ وب، یا مثلا فروم های انفورماتیک خیلی پیشرفته، یا مثلا سایت هایی که به وسیله افرادی که خیلی به ساخت و ساز و حالا اکتشاف و اختراع خیلی علاقه دارن وجود داره، مثلا امواج رادیویی.
بله.
اسناد بسیار حساس بعضی دولت ها هم روی دیپ وب وجود داره و به دلیل اینکه برقراری ارتباط توی دیپ وب بدون نام ممکن هستش، محل خوبی برای فعالیت معترضان، روزنامه‌نگاران و افشاگران هست و در واقع اونجا میتونن بدون اینکه نامشون منتشر بشه نظراتشون رو ابراز کنن، که البته ممکنه که خیلی از اینها دروغین باشه و خطرناک باشه و خیلی باید در این زمینه محتاط بود.
خب این بخش اول گفتگو، این در مورد دیپ وب. بریم و برگردیم با بخش دوم و دارک وب در خدمتتون هستیم.
تک تاک، گفتگوی تخصصی تکنولوژی با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران اچ پی.
حتی میتونی پرینتر رو سرچ کنم.
انتقال دیتا از
یعنی یه ترابایت رو شاید
به صورت نقطه ای
مثلا اصولا بالا میره.
دیتکشن اینجوریه که اگه یکی اومد
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. falnik.com/techtak.
خب به بخش دوم گفتگو رسیدیم، در خدمتتون هستیم خانم فقیهی، بفرمایید.
خب حالا بریم سراغ دارک وب. دارک وب یا وب تاریک زیر مجموعی از دیپ وبه که عمدن پنهان شده و برای اینکه به اون دسترسی داشته باشیم احتیاج داریم به یک مرورگر خاص، مثلا مرورگر تور که مخصوص این سایت ها طراحی شده و برای اونها استفاده میشه. تخمینی که زده شده برای اینکه ببینیم وسعت دارک وب چقدر اینه که 5% کل اینترنت رو دارک وب تشکیل میده. وبسایت هایی که برای همه قابل دیدنه اما آی پی آدرس های سرور هایی که اونها رو اجرا میکنن پنهانه، در واقع جزو دارک وب حساب میشه. فهمیدن اینکه چه کسی یا کسانی پشت این سایت ها فعالیت میکنن کار خیلی سختیه و همونطور هم که گفتم به وسیله موتورهای جستجوی معمولی بهش نمیشه دسترسی پیدا کرد.
بله.
دیپ سرچ اینجا مطرح میشه. اینکه وبسایت هایی که ظاهری شبیه به وبسایت های معمولی دارن اما تفاوت مهمشون اینه که به جای اینکه منتهی بشن به .com و .co و امثال همچین پسوندهایی به .onion ختم میشن. آنین به معنی پیاز. در واقع این آدرس ها توسط تور قابل دسترسی هستن که مرورگرهای با پروکسی خاص در واقع این امکان رو برای سایت ها فراهم میکنه. از طرف نشونه دیگه دارک وب ها اینه که نام سایت هاشون حروف به هم ریخته است به شکلی که نمیتونه راحت اون رو به خاطر بسپاری و در واقع یکی از راهایی که به راحتی نشه به اونا دسترسی پیدا کرد. حالا با توجه به ویژگی هایی که راجع به دارک وب گفتیم، به دلیل ماهیتی که این دارک وب داره اینه که محل خوبیه برای انجام فعالیت های غیرقانونی. در سال 2015 ظرف مدت فقط 5 هفته 2723 سایت دارک وب پیدا شد که 57% میزبان فعالیت های غیرقانونی بود. در سال 2019 اوضاع بدتر هم شد. نسبت به سال 2016 20% افزایش پیدا کرد و 60%ش هم به سازمان ها و ارگان ها آسیب می زد. این فعالیت های غیرقانونی مثل خرید نام کاربری و پسوردش، خرید کارت اعتباری، انواع مواد دارو، اسلحه، پول تقلبی، هک اکانت، نرم افزارها و اطلاعاتی که برای ورود غیرمجاز به کامپیوتر دیگرون لازمه،
بله،
استخدام هکر و این مدل فعالیت ها توی دارک وب قابل انجامه. البته این هم اضافی میکنم که همه فعالیت هاش هم میتونه غیرقانونی نباشه. مثلا کلوپ شطرنج یا بلک بوک که شبکه اجتماعی تعریف شده توسط فیسبوک برای تور هست قابل استفاده هست. یا مثلا اونهایی که تو جوامع توتالیته کار میکنن برای اینکه با جهان خارج ارتباط برقرار کنن میتونن از دارک وب استفاده کنن. خب حالا این نکته رو میخوام بگم که چه خطراتی داره ورود به دارک وب. وبسایت های دارک وب خیلی هاش توسط شیادان اداره میشه و مرتب میچرخند ببینن که قربانی مناسبشون رو کجا میتونن پیدا کنن. بعضی سایت های تجاری ممکنه که چند سال وجود داشته باشن بعد یهو غیب بشن. به خاطر اینه که اینها آدرسشون رو عوض میکنن تا حمله دیداس روشون انجام نشه و به خاطر این آپدیت هایی که انجام میشه خیلی از اطلاعات منقضی میشه و دیگه دسترسی به اونها وجود نداره. توی به دام انداختن این مجرم ها یه سری پیشرفته انجام شده. مثلا سال 2017 بزرگترین مرجع قاچاق رو تعطیل کردن اما به هر حال خب جای دیگه فعالیتشون رو ادامه میدن. قطعا فعالیت های مثل قاچاق اسلحه، مسائل جنسی کودکان، قاچاق مواد، استخدام قاتل، اجه کردن استخدام هکر، اینها همه خطرات ورود به دارک وبه. عرضم به خدمت شما پخش محتواهای آزار و شکنجه جسمی و جنسی فردی، گروهی، کودکان، قتل، چگونگی مصرف مواد، آزار روحی افراد با داشتن اطلاعات شخصی و موقعیتشون، باجگیری، این همه عواقب ورود به دیپ وب و دارک وب هست.
بله.
بازی هایی که از دارک وب دانلود میشه جایزه های پیشنهاد میده. نمایش تجاوز یا قتل به صورت زنده نمونه کوچیکی از این جایزه هاست مثلا و ممکنه در مراحلی هم از فرد خواسته بشه که به خودش یا دیگران آسیب برسونه. اتاق قرمز دیپ وب مطرح هست که پخش زنده فعالیت هایی مثل شکنجه رو در واقع میشه در اون نگاه کرد. برای تماشاش رمز ارز پرداخت میشه، در تاریخ و زمان مقرر میشه اون نشست و اون رو نگاه کرد. ولی البته این که چنین فعالیتی اصلا وجود داشته باشه هم حاله ای از شک رو به همراه داره و فعالیت تجاری داخل دارک وب به وسیله رمز ارزها انجام میشه که به هر حال یک تراکنش قابل اعتمادی انجام بشه بدون اینکه اینها هم دیگر رو بشناسن.
خب این بخش دوم گفتگو، بریم و برگردیم با بخش سوم، در خدمتون هستیم.
برای مشاوره در موضوع پادکست، تجهیزات سرور و شبکه، شماره 021-54-59-18-18 در دسترس شماست. رادیو فالنیک.
رسیدیم به بخش پایانی گفتگو. خانم فقیهی، دیگه چه نکاتی درباره دارک وب و دیپ وب هست؟
این قسمت رو میخوام یه اشاره داشته باشم به تور و دارک اینترنت. بیشتر سایت هایی که تو دارک وب هستن از ابزار رمزگذاری تور TOR استفاده میکنن که هویت خودشون رو پنهان کنن. پس در واقع تور برای مخفی کردن هویت و جعل آدرس سایت استفاده میشه و در واقع هویت وبسایتی که از طریق تور اجرا میشه رو پنهان میکنه.
بله.
تور بروزر درخواست صفحات وب رو از یه سری پروکسی سرور میگذرونه. این پروکسی سرورها توی سراسر دنیا پخش هستن و توسط هزاران داوطلب فعالیت میکنن. آی پی آدرس اون کاربر رو غیر قابل تشخیص و غیر قابل پیگیری میکنن. با اینکه تور پنهان موندن وبسایت رو چندین برابر میکنه، اما لزوماً تمام دارک وب ها از تور استفاده نمی کنن. مثلا از سرویس های مشابه تور مثل i2p استفاده می کنن که در اصل همون موضوع رمزگذاری رو استفاده می کنن.
ممنونم خانم فقی. نکته دیگه هم هست؟
بله. یه اشاره هم بگم درباره دارک اینترنت و بحثمون رو تموم کنیم.
بله بفرمید.
دیپ وب اصطلاحیه که برای تمام صفحات وبی که برای جستجو ایندکس نشدن استفاده میشه. و عبارت اینترنت سیاه یا دیپ وب عبارت درستی نیست، چون این دوتا با هم فرق دارن. دیپ وب همون اینترنت سیاه نیست که بگیم دیپ وب یا اینترنت سیاه.
درسته.
عبارت های دارک وب و دیپ وب برای این که بگیم یک جهان خطرناک و مرموز آنلاین وجود داره و بهش میخواییم اشاره کنیم استفاده میشن. اما دارک اینترنت یا اینترنت سیاه یک مکان کسل کننده و خسته کننده ایه که دانشمندا از اون استفاده میکنن تا دیتاهای خام خودشون رو برای تحقیق اونجا ذخیره کنن و این دیتاها ممکنه خصوصی هم باشه البته، اما به طور کلی این دیتاهایی که توی دارک اینترنت هست طالب کمی داره و نباید برای توصیف شبکه ها و دیتابیس ها و وبسایت هایی که از طریق اینترنت قابل دسترس نیستن به کار بره.
ممنونم خانم فقیهی که تو این گفتگو شرکت کردی.
خواهش میکنم.
بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم. در فراز قله باور سفر کن، بال خود را بازتر کن، همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان، لشکر غم را بسوزان، بر فلک سخفی نمانده این زمانه، هر بزن تا بیکرانه، سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر شدیرا غرق در باور نوشت، قصه ها را به سیری گر نوشت، از کجا این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر نوشت، قصه ای از سر نبشت، قصه ای از سر نبشت.
جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد، رمزی ز راز عشقت در صد زبان نگنجد، سودای زلف و خالت در هر خیال نیاید، اندیشه وصالت جز در گمان نگنجد، هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی را، زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد. تاریخ ایران پر از بزرگانی که هر کدوم یک گنجینه ارزشمند برای تمامی نسل ها به شمار میان، از سعدی و حافظ گرفته تا فردوسی و مولانا و افرادی که هر کدوم نقش پررنگی در رشد ادبیات و هنر سرزمینمون ایفا کردند. من ندای زدی در این برنامه به بهانه 25 فروردین ماه میخوام راجع به زندگی پرفراز و نشیب و در عین حال جذاب و تاثیرگذار شاعری صحبت کنم که همه ما از نوجوانی با مثنوی 7 شهر عشق میشناسیمش، عطار نیشابوری، خالق منطق و طیر. فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری، مشهور به شیخ عطار نیشابوری، یکی از عارفان، صوفیان و شاعران ایرانی بزرگ ادبیات فارسی در قرن 6 و 7 قمریه که در سال 540 هجری قمری برابر با 1146 میلادی در نیشابور متولد شد. پدر فریدالدین عطار بود و خب به واسطه شغلش کار طبابت و درمان هم انجام میداد. از قدیم هم مرسوم بوده که پسرها شغل پدر رو ادامه میدادن. به همین خاطر فریدالدین هم مشغول کار عطاری شد و داروسازی و داروشناسی رو هم از پدرش یاد گرفت. روایتی هست که تو همون دورانی که فریدالدین به شغل عطاری مشغول بود، یه اتفاق جالبی مسیر زندگیش رو به طور کل تغییر داد. یکی از روزها درویشی وارد مغازه عطار میشه. درویش چند بار این جمله رو تکرار میکنه که چیزی برای خدا به من بدهید. عطار اهمیتی به این حرف نمیده و درویش هم که بی‌تفاوتی عطار رو میبینه میپرسه تو چطور میخواهی از دنیا بروی؟ عطار هم جواب میده همونطور که تو از دنیا میروی. درویش میگه تو میتوانی مانند من بمیری؟ گویا عطار پاسخ مثبتی میده و تو همون حین درویش دراز میکشه، کاسه‌ای که دستش بود رو زیر سرش میذاره و میمیره. این اتفاق تأثیر زیادی روی عطار گذاشت، به طوری که زندگی اون رو به طور کل و برای همیشه تغییر داد. بعد از این اتفاق فریدالدین به سراغ عرفای بزرگ زمان خودش میره، از جمله شیخ الشیوخ عارف رکن‌الدین عکاف. بعد از اون سفرهای زیادی میره و در این حین با بزرگان زیادی مثل مجددین بغدادی آشنا میشه. در طی این رفت آمدها و سفرها عطار آثار بزرگی رو هم از خودش به یادگار گذاشته. این آثار به دو دسته نظم و نثر تقسیم میشه. از آثار منظوم عطار میتونیم به این موارد اشاره کنیم: دیوان اشعار، مثنویاتی چون الهی نامه، اسرار نامه، مصیبت نامه، وصلت نامه، بلبل نامه، بی سرنامه، منطق الطیر، جواهر الزاد، حیدرنامه، مختارنامه، خسرونامه، اشترنامه و مظهر العجایب. از میون تمام این مثنوی ها مهمترین و با ارزشترین اونها منطق الطیر هست که بالغ بر 4600 بیت داره و به بهترین و شیواترین حالت ممکن نگارش شده. این کتاب همونطور که میدونید داستانی رو از پرواز دسته بزرگی از پرندگان تعریف میکنه که همگی راه میفتن تا سیمرغ رو پیدا کنن. تو این داستان از هر کدوم از مرغان سخنی میشنویم که ما رو به یاد افراد دوربرمون میندازه که با سطوح مختلف فکری در حال زندگی هستن و به دنبال حقیقت میگردن. سیمرغ هم نماد حق و هدف غایی انسان هاست. و اما میرسیم به پایان غم‌انگیز زندگی عطار نیشابوری. چیزی که در تاریخ ثبت شده نشان از این داره که با حمله مغول به خراسان مردم از پیر و جوان و بزرگ و کوچیک قتل عام شدن که متاسفانه تو این آشوب عطار نیشابوری هم توسط یکی از سربازان به قتل میرسه. گفته شده که عطار قبل از فوتش این ربایی رو با خون خودش روی دیوار نوشته. در کوی تو رسم سرفرازی این است، مستان تو را کمینه بازی این است، با این همه رتبه هیچ نتوانم گفت، شاید که تو را بنده نوازی این است. امیدوارم شما هم مثل من لذت برده باشین از آشنایی با این عارف بزرگ و شاعری که شاید با اشعار نابش تونسته گوشه ای از زندگی خیلی از ماها رو یه تغییر مثبتی بده. به امید اینکه شاهد گسترش فرهنگ و هنر سرزمینمون باشیم. ایام بکام، حال دلتون خوش.
گر نداری باور از دنیای ویرانم بپاس، بگو که از غم عشقت چگونه جان برهانم، چگونه شانم نپای رفتن از این جا، نه طاقتی که بمانم، چگونه دست دلم را به دست تو برسانم.
برنامه که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنیک بود. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خوشحال میشیم به ما فیدبک بدید و در اپلیکیشنی که پادکست رو میشنوید اگر امکان ثبت پیام هست ما رو از پیشنهادهای خودتون بهره‌مند کنید و به ما امتیاز بدید. اگر هم از این برنامه خوشتون اومده این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید. رادیو فالنیک در صفحه ویژه پادکست به نشانی falnik.com/podcast و همینطور در اپلیکیشن های پادکست گیر اندروید و iOS در دسترس شماست. ترانه هایی که در این برنامه تقدیمتون شد از آثار همایون شجریان بود. سلامتی شما آرزوی ماست. شاد و سربلند باشید.
خوش خرامانی روی، خوش خرامانی روی، ای زمین ای زمین بی من مرو، ای زمان بی من مرو، ای عیان بی من مدام، ای زبان بی من مخام، ای نظر بی من مدین، و ای روان بی من مرو، ای نظر بی من مدین، و ای روان بی من مرو. جهان، این جهان با تو خوش است، این جهان با تو خوش است، آن جهان با تو خوش است.